برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید بیشتر جوانان از این نمایشگاه دیدن کردند و کتب مورد نیازشان را با 10% تخفیف به دست آوردند. هدف از برگزاری این نمایشگاه کتاب تشویق مردم به کتابخوانی خوانده شده است. در حال حاضر به ده‌ها کتابخانه در افغانستان فعال است، اما به اساس گزارش‌ها بلند بودن میزان بی‌سوادی در افغانستان سبب شده تا مردم کمتر به این کتابخانه‌ها مراجعه کنند. و اولین شماره روزنامه ملی باور وارد بازار مطبوعات در کابل شد. این روزنامه در 8 صفحه در بدل 10 افغانی به دسترس مردم گذاشته می شود. اکثریت مطالب روزنامه ملی باور روی تحولات سیاسی در افغانستان و جهان می چرخد. در حال حاضر بیش از 10 روزنامه در کابل و اضافه از 20 روزنامه در سراسر کشور فعالیت دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زمین خانه ما در جهان آفرینش یک نقطه آبی کمرنگی بیش نیست. در سال 1990 سفینه فضایی امریکا به نام وایگار از فاصله 4 میلیارد مایلی زمین عکس برداشت که برای اولین بار وضعیت این کره را در تاریکی های جهان بیکران نمایان ساخت و این عکس زمین را یک نقطه، فقط یک نقطه بی نهایت کوچک آبی رنگ نشان داد. اما چند پس از آن دانشمند فضایی برجسته امریکایی مطالب در زمینه نوشت که شهرت جهانی به دست آورد. کارل سیگان یکی از محبوبترین چهره‌های اواخر قرن بیستم بود که در اواخر قرن بیستم در سن 62 سالگی پس از یک بیماری سخت و دردناک درگذشت. کارل سیگان از این جهت شهرت یافته بود که نه تنها یک دانشمند فضایی برجسته بود و کتاب‌ها و مقاله‌های مفصل درباره فضا و جهان نوشته بود، بلکه پژوهش‌های فضایی را که برای همه مردم قابل فهم نیست به صورت ساده و عامه پسند از طریق برنامه‌های تلویزیونی تشریح می‌کرد. برنامه‌های کارل سیگان طبق ارقام در سراسر جهان بیشتر از 600 میلیون بیننده داشت. کارل سیگان در آخرین اثر خود به نام این نقطه کوچک آبی در توصیف زمین محل سکونت ما چنین می نویسد: دوباره به این نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه اینجاست. ما اینجا هستیم. تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که آنها را می شناسید، تمام کسانی که تا به حال در باره آنها مطالب شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند در اینجا زندگی کردند. حاصل تمام خوشی ها و رنج های ما در این نقطه جمع شده است. هزاران مذهب پرداز، عقاید مختلف و دکترین های اقتصادی، تمامی شکارچیان و جویندگان خوراک، قهرمانان، جوانان عاشق، پدران، مادران، کودکان امیدوار، مخترعان و مکتشفان، معلمان اخلاق، سیاستمداران فاسد، تمامی سوپر استارها، تمام رهبران بزرگ، قدسیان و گناهکاران تاریخ، همه در اینجا در همین نقطه کوچک آبی رنگ زندگی کردند. زمین ذره ناچیز در مقابل عظمت عالم هستی است، با 1,300,000 بار کوچکتر از آفتاب. و اما به جوهای خون که توسط امپراتورها و جنرالها جاری شدند تا آنان فاتحان موقت قسمتی از این نقطه باشند بیندشید. به خشونتهای بیپایانی که باشندگان گوشه ای از این نقطه نسبت به ساکنان گوشه ای دیگر که آنها را نمیتوان از یک دیگر باز شناخت مرتکب شدند نگاه کنید. چقدر سوی تفاهمها عمیق است و مردم چی اندازه مشتاق به نابودی یک دیگر هستند. نفرت آنها از یک دیگر بی حد و مرز است. کارل سیگن می نویسد: افتخارات ذهنی ما تمام حس خودپرستی ما، تصوراتی که ما از موقعیت ممتاز خود در پهنه گیتی داریم، همه مربوط به این نقطه کمرنگ است که به علت ناچیزیان حتی وجود آن مورد تردید قرار می گیرد. سیاره محل سکونت ما فقط نقطه گمشده در تاریکی های بی پایان جهان است. در این تیرگی ها و عظمت بی پایان هیچ نشانی نیست که کمکی از جای برسد و ما را از شر خودمان در امان نگه بدارد. زمین ما تنها جایی است که برای پذیرفتن زندگی آمادگی دارد. حداقل در آینده نزدیک بشر نمیتواند به نقطه دیگر نقل مکان کند. مشاهده بله، سکونت هنوز نه. فارغ از این که بپذیریم یا نه، زمین ما تنها جایی است که میتوانیم در آن به زندگی خود ادامه بدهیم. و کارل سیگان می نویسد که آشنایی با کیهان تجربه در راه فروتنی و شخصیت سازی است. پس شاید هیچ تصویر بهتر از این عکس که زمین یک نقطه کوچک آبی رنگ است، گویای خودپرستی ابلهانه بشر در دنیای کوچک خودش نباشد. کارل سیگان می نویسد: برای من این تصویر گویای آن است که ما باید در برخوردهای خود با یک دیگر مسئولتر و مهربانتر باشیم، این نقطه کوچک آبی رنگ را بهتر حفظ کنیم و از بودن در آن احساس شادمانی کنیم، زیرا اینجا تنها خانه است که میشناسیم و در آن زندگی میکنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفای درباره خواب، نیاز ما به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با آلزایمر و افسردگی و ساعت بیولوژیکی که نظام خواب ما را تنظیم میکند. در این بخش به همین موضوعات میپردازیم. پژوهش ها نشان می دهد که زنان بسیار بیشتر از مردان کابوس می بینند و خواب هایی که می بینند عاطفی تر است. در مطالعه که روی 170 داوطلب انجام شد، از آنان خواسته شد که تازه ترین خواب را که دیدند ثبت کنند. 90% مردان کابوس دیده بودند، در حالی که این رقم در زنان 30% بود. در پژوهش های دیگر مشخص شده است که زنان نسبت به مردان خواب های آشفته تری دارند. یکی از دلایل ذکر شده برای این مسئله تغییر حرارت بدن زنان در طول ماه به خاطر تغییرات هورمونی می باشد، و یا شاید هم در رابطه با پرداختن اطلاعات عاطفی احتمال بیشتری وجود دارد که زنان نگرانی های حل نشده خود را به رخت خواب ببرند. مدیر کلینیک خواب ادینبورگ میگوید که از یافته های این پژوهش ها درباره تفاوت بین دو جنس در مقوله خواب متعجب نشده، اما مشکل فهمیدن این مسئله است که آیا زنان کابوس های بیشتری دارند یا آنها را بهتر به خاطر می آورند. و همچنان میگوید خواب زنان سبکتر و بیخوابی در بینشان رایج تر است. بیدار شدن پی در پی ممکن است باعث به خاطر آوردن خواب هایشان شود، و اما در این زمان این احتمال نیز وجود دارد که خواب سبک خود از علائم ترس باشد. اختلال در خواب با الزایمر و افسردگی مرتبط است. یکی از پیشرفته ترین مراکز مطالعات تأثیر اختلالات خواب بر سلامت انسان در شهر سیدنی گشایش یافته است. هدف از راه اندازی این مطالعات تحقیق درباره ارتباط خواب با بیماری‌های زائل کننده مغز و بدن مثل آلزایمر و افسردگی می باشد. پژوهشگران به این باورند که به قدر کافی به ارزش خواب برای سلامت اهمیت داده نمی شود و اختلال در خواب مانع از سلامت جسم و روان می گردد. اگر بیماران آلزایمر و برخی دیگر از اختلالات مغزی خواب راحت و کافی داشته باشند، احتمالاً پیشروی بیماری در آن کندتر خواهد شد. بدن انسان دارای ساعت بیولوژیکی است که به اساس آن نظام خواب در نظر گرفته می شود. ساعت درونی بدن به فرد کمک می کند فعالیتش را در ساعت روز افزایش دهد و در تاریکی شب و هنگام خواب آن را بکاهد و استراحت کند. همچنان چرخ خواب و بیداری، فعالیت و استراحت، حرارت بدن، مصرف اکسیژن و میزان ترشح غدد درونی توسط همین ساعت بیولوژیکی بدن تنظیم می شوند. ساعت بیولوژیکی بدن مختص انسان‌ها نبوده و تمام موجودات زنده از باکتری گرفته تا انسان‌ها چنین ساعتی دارند. درجه حرارت بدن، فشار خون، تقسیم سلولی، خواب و بیداری، استراحت و فعالیت ما از یک الگوی تکراری تابعیت می‌کنند بدون آنکه ما متوجه آن گردیم. گروه محققان ارتباط میان کمخوابی و افسردگی و همچنان چاقی بسیار و بیماری قند را تحت مطالعه دارند. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق، امیدوار هستیم که با برنامه امروز که به یاد بود از 25مین سال وفات مرحوم استاد رفیق صادق تهیه دیده ایم لحظاتی با ما باشید. آگاهان هنر به این نظرند که تئاتر و تمثیل یکی از بخش‌های عمده و قابل پذیرش فرهنگ و هنر است و انتقال ژست و کاراکترهای کوچه و بازار و یا شخصیت‌های تاریخ بر روی سن کار هنرمندی مستعد است که در لابلای حرکات و سکنات خود بیننده را به آن صحنه می‌برد که حدوث حادثه در آن مکان صورت گرفته است. اما تمثیل در نزد شماری از هنرمندان در ارزیابی خاصی قرار می گیرد. همه هنرمندان نیز نمی توانند از عهده رولی که با آنها سپرده می شود موفق بدر آیند. بیایید از زبان خود استاد رفیق صادق بشنویم که در مورد تمثیل و ممثل چه گفتنی هایی از وی بیادگار مانده است و این صدا در برگزاری از 23مین سال یاد بود از ایشان توسط وثیق صادق در غرب تهیه و به نشر رسیده بود.
ممثل ترجمان عواطف انسانی همواره و جاودانی در زوایای تاریک و بسیار باریک روح انسان در هر آن و هر زمان نفوذ میکنه، در قالب شخصیت های گوناگون حضور میکنه، میخندانه، میگریانه، خودا میتپانه، شما را شاد و مسرور میسازه.
استاد رفیق صادق تولد سال 1320 شمسی است که از 11 سالگی در دوران مکتب در مرستون کابل به کار در روی صحنه آغاز کرد و در سال 1327 مسئول مجله برگ سبز مرستون و بعد از آن در ادارات مختلف فرهنگی در رادیو تلویزیون افغانستان به کار خود ادامه داد که در 21 قوس سال روان درست 25 سال از درگذشت ایشان می گذرد. استاد صادق از جمله کاراکترهای روی استیج بود که به گفته زهره یوسفی او بیش از 14,000 بار از طریق رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما جامعه‌اش را آموزش داد و با یک چهره آمد و هزاران چهره را روی سن تمثیل کرد و با همان چهره در سال 1365 از جهان رفت. استاد رفیق صادق واقعا مرد هزار چهره با ژست‌های هنرمندانه و نکته‌های طنز و حرکات هنری بود که 40 سال از عمر 54 سال خود را در راه هنر صرف کرد. با توجه به گزارش‌ها استاد رفیق صادق از سال 1329 تا سال 1365 6 اثر بزرگ، 15 اثر پرده‌ای، 30 اثر اپرات برای کودکان و بیش از 200 رادیو درام، داستان‌های دنباله‌دار، پارچه‌های تمثیلی و پروگرام‌های تفریحی برای تلویزیون نوشته است. آثاری چون دزد با پشتاره، طبیب اجباری، شوهر هفتم، ضرر تنباکو و ده‌ها اثر دیگر را کارگردانی نموده است. استاد واصف باختری، شاعر و نویسنده کشور، از استاد رفیق صادق با این جملات یاد خیری دارد:
سخن بر سر شکوهنده مردی است که 40 سال هم گل لبخند بر چهره ها می آفرید و هم زلال سرشک از چشم ها جاری می ساخت. مردی مردستان که 14 رنج کشید و اما امواره بر پلاسینه اندو دیبایی از لبخند فرا افگند. بیگمان تاریخ هنر نمایش ما نام والای استاد رفیق صادق را در کنار نامهای بزرگی چون استاد عبدالرشید لطیفی، استاد محمود فرخ، استاد عبدالقیوم بیست، استاد عبدالرشید جلیا، استاد محمد علی رونق و بزرگان دیگری از این دست جاودانه در برگهای خیش نگاه خواهد داشت.
زمزمه تکیه کلام استاد رفیق صادق در ذهن هر بیننده تلویزیون و شنونده رادیو تا هنوز تنین دارد که می گفت مدلل شدی؟ استاد صادق می گفت که هر کس یک ممثل حیات خود است و اما تئاتر برازنده تر از هر هنر دیگر در تمثیل است.
می دانم و مدلل استم که همه شما چه خرد چه بزرگ همه و همه ذوق سرشار و علاقه بسیار با هنر و مخصوصا هنر تئاتر و تمثیل داریم. همه ما به نحوی از آنها ممثل صحنه زندگی هستیم. به خاطر بسپاریم و با ما هم عقیده شوین که تئاتر از عالی ترین اشکال هنری آگاهی اجتماعی است.
آقای اکبر روشن که یکی از شاگردان استاد رفیق صادق بود درباره وی می نویسد: استاد رفیق صادق بازیگر محبوب، کارگردان توانمند، درامنویس بی همتا و برنامه ساز موفق تئاتر، رادیو و تلویزیون بود. از استعداد والا و دانش سرشار، تجربه و پشتکار خارق العاده برخوردار بود و شاگردان بیشماری را تربیت کرد. استاد صادق پیرو مکتب ریالیزم و سیستم استانسلاوسکی بود و در نمایش نامه های نویسندگان مشهور جهان مانند مولیر، شکسپیر، چخوف، گورکی، گوگول، توفیق الحکیم، برشت، عزیز نسین، اوژن لویس و دیگران که در افغانستان بروی استیج یا صحنه آمدن با شایستگی و هنرمندی تمام نقش بازی کرده است. دکتر عبدالواحد نظری یکی از سینماگران و مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد استاد رفیق صادق به این باور است.
استاد رفیق صادق از استادان مسلم تئاتر افغانستان و تمثیل افغانستان هستند که در تاریخ تئاتر افغانستان به نام بسیار بلند از یاد می شود. استاد رفیق صادق خدا مغفرت بکند به حق پیوسته و رفیق صادق در تئاتر رادیو تلویزیون در بخش رادیو درام های و داستان های دنباله‌دار رادیو یگانه کسایی بودند که نه تنها ممثل بودند بلکه ممثل تئاتر افغانستان و بازیگری در افغانستان بودند.
اما توجه به فرهنگ و هنر که از چند دهه بدین سو مثل سایر عرصه‌های اجتماعی از نظرها به دور مانده و کارهای قابل ملاحظه‌ای که بتواند علاقمندان هنر و فرهنگ را خرسند بسازد صورت نگرفته و حتی امروز جوانان از تاریخ تئاتر و هنر روی استیج اطلاعی ندارند. محققین و پژوهشگران هنر و ادب نیز از دولت و دولت مردان کنونی امید به احسازی کانونهای فرهنگی را ندارند. از مردم و فرهنگیان کشور می خواهند که در رشد هنر تمثیل و تئاتر که استاد رفیق صادق و سایرینی که زنده اند و راهگشا به دیگران بودند با جدیت کار کنند تا باشد کاستی ها و چالش های اجتماعی و حتی سیاسی یک بار دیگر بر روی صحنه کشیده شود و مردم با ذوق و علاقه هنری عوامل آن را درک نمایند. باز هم از استاد واصف باختری می شنویم.
در این روزگار که فرهنگ سوزان و فرهنگ ستیزان بر کرسی فرهنگ آموزان و فرهنگ سازان تکیه زدند، نمی شود از آنان خواست که به گرامی داشته استاد رفیق صادق و 400 سخت کوشی های نجیبانه او بپردازند. روی سخن من به جامعه فرهنگی کشور ماست. دوستان، ما چه برگ سبزی را می توانیم با آستانه جلال هنری استاد رفیق صادق پیشکش کنیم؟ در این باب مسئولانه باید بیان.
شنونده های عزیز، با پخش صدایی از مرحوم استاد رفیق صادق که تئاتر افغانستان مرهون کارهای دوامدار و خستگی ناپذیر او بود، برنامه را به پایان میبریم و در نظر داریم که در برنامه های بعدی از سایر استادانی که در قید حیاتند و یا از این دنیا رفتند یادی داشته باشیم. با امید ادامه این سلسله برنامه ها همه را در پناه یکتا می خواهیم.
انسان از امو آوان اول طفولیت با بازی علاقه دارد، تقلید میکنه، حرکت های مختلف انجام میده، چهره بدل میکنه، قیافه عوض میکنه، در قالب اشیا و اشخاص میدراید، این و آن نمایش میده. مگر تمام اینها تئاتر نیست؟ ذوق با هنر تمثیل بیدلیل نیست؟
شب سیاه بلند زلفت را Petros, Papa, Kie, Rukhan.